خب چند تا نکته هست که من اینا رو میخوام مطرح کنم. اولی که اسم اون کاپیتان تیم برزیل یادم اومد، من کاپیتان دکتر سقراطس بود، کاپیتان تیم ملی برزیل که قهرمان جام، یعنی قهرمان جهان هم شدن و شخصیت بسیار بسیار وزینی بود و سیگار هم میکشید. و این پدیده یه که درست گفت رفیقی که تو فوتبال ایران هم این بود، یعنی اینطوری نبود که ورزشکارا همشون میبایستی برند باشن. الان در واقع شما نگاه میکنید یه ورزشکار، یه فوتبالیست موفق یه برند موفقه، یه مارک موفقه. یعنی من فکر میکنم تیمی که مثلا فرض کنید رونالدو رو منیجمنت میکنه یا خیلی از بازیکنهای دیگر رو، خودش یه شرکت هستن که منیجمنتش میکنه این رو، چون یه برنده. رونالدو برنده، مسی برنده، دیوید بکام که اصلا دیگه معروفه به عنوان یه برند، اصلا تمام به اصطلاح مدیای انگلیس و این حرفا خیلی هم تلاش کردن به اینکه این رو توی یه به عنوان یه همرده به اصطلاح مارادونا اینا به عنوان یکی از آیدولای اصلی فوتبال بین‌المللی تمام تاریخ جا بزنن، به عنوان یه برند درستش کنن اینا. این وضعیتی که عوض شده و در رابطه فوتبال ایران هم نکاتی که من به اصطلاح اشاره کردم، به نظر من این پدیده رو ما تو فوتبال ایران هم داریم ترندش رو داریم مشاهده میکنیم، یعنی تلاش به این که تبدیل بکنن این بعضی از آدم‌ها تو خود فوتبال ایران هم تو همون اشل و اینا تبدیل شدن به همچین برندی. خب این یه تفاوت مهمیه که خب ما با اون فوتبال قدیمی که میگفتن فوتبال ورزش نمیدونم توده مردم و این حرفا، با اون فوتبال ما داریم میبینیم، یعنی حقیقتا ما داریم میبینیم که چه جوری اینجا توی این قضیه به اصطلاح مارکتینگ و این استراتژی های مارکتینگ و اینا چه جوری اون روح پرنشاطی رو که تو فوتبال بود داره میگیره ازش و تبدیلش میکنه به یه ایونت خیلی چیز، ایونت تو چارچوب یا تابعی از مثلا قوانین بیزنس و اینا. این از مشاهده‌ای که در رابطه فوتبال بود و اون دکتر سقراطس که گفتم اسمش یادم اومد. منتها یه نکات دیگه اینجا مطرح شد، رفقای مطرح کردن اینجا که خب در مورد اون تئوری بازی‌ها و اینکه خب بالاخره اگه اون این کارا صورت می‌گیره یا اون هرج و مرج اینا، خب اینا در خدمت استراتژیه و اون استراتژی است که باید چیز کرد به اصطلاح مورد توجه قرار داد و اینا. خود روشنه، من بحث من این نبود که هرج و مرج رو، هرج و مرج خلاقانه رو اینا برای خود هرج و مرج خلاقانه میخوان، اینطوری نیست، بحث من این نبود که هرج و مرج خلاقانه اینا برای خود همون میخوان، بحث من این بود که شما در اینجا خطوط یک نظم پیشنهادی رو که یه نیروی با این موقعیت هژمونیک تو عرصه بین‌المللی به عنوان یه نظم جایگزین میخواد بده، شما همچی خطوطی رو نمیبینید. خب یه ماکسیمی رو شما میبینید، خب تو تینک تنک های آمریکایی دارن این بحث رو مطرح میکنن، خود اوباما هم تو سخنرانی سال پیشش توی نزد دانشجویان آکادمیک فلانی حرفا به این نقش اکسپشنالیستی یا نقش استثناء برگزیدگی ملت آمریکا برای قرن 21 هم به این میپردازه، اشاره میکنه و میگه که ما یه همچین موقعیت اکسپشنالیستی داریم و غیره و اینا، یعنی که ما رهبری جهان رو باید در دست داشته باشیم و همه چیز جهان باید خلاصه ما این که تعیین میکنیم. و تو مصاحبه با اون فریدمن توی نیویورک تایمز هم میگه اونجا هم میگه ما این که نیروی تعیین کننده در سطح جهانی هستیم، هر جایی اتفاق میفته یه گوشه دنیا، خب هیچ کس نمیره سراغ چین یا سراغ روسیه بگه شما بیاید دخالت کنید کمکمون کنید، ولی سراغ ما میان، سراغ ما آمریکا، ما این که این نقش جهانی رو داریم و اینا. خب این اینا چیزایی که تعریف میکنن، ولی جهان واقعیت هم این تعریف اینا به جای خودش. در جهان واقعیت بسی که اینجا مطرح شد درسته، مقاومت در مقابل اینا هست، مقاومت در مقابل اینا هست و خیلی هم وسیع در مقاومت در مقابل اینا هست. نه تنها در روسیه و چین شما این مقاومت میبینید که برخلاف نظر رفیقی که اینجا مطرح کرد اینطوری نیست که در سطح بین‌المللی چیزی در مقابل اینها شکل نگرفته یا نیست، اتفاقا بلوک رقیب الان در مورد تا جایی که به چین برمیگرده تبدیل به یه خطر جدی داره میشه براش بود. یعنی بعد از فروپاشی دیوار تا حالا آمریکا از نقطه نظر توازن واقعی نیرو تو سطح بین‌المللی هیچگاه دچار همچین وضعیت مشکلی نبوده. خب چون عروج چین یه واقعیت غیر قابل انکاره، شما نمیتونی اینو منکرش بشی، این همچین عروجی رو ما داریم میبینیم. و از نظر بلوک ها به صدا بلوک بین المللی هم، خب بلوک بندی های بین المللی مخالف آمریکا یا در مقابل آمریکا هم ما همه عناصرش رو داریم میبینیم که داره شکل میگیره. یعنی بس بر سر این نیست که در سطح بین المللی همچین چیزی وجود نداره و خود آمریکایی‌ها به این واقف نیستن، اتفاقا واقفن. بحث من سر اینه که توی این توازن موجود، تو این توازن موجود اون ادعای به اصطلاح رهبری جهان رو یک طرفه قضیه است، خب، و اون ادعای رهبری جهان با این وضعیت واقعی اون وقت قابل تحقق نیست. به همین سادگیه قابل تحقق نیست، یعنی اینطوری نیست. حتی عربستان سعودی داره در مقابل آمریکا مقاومت میکنه دیگه. چرا؟ شما قبلا ما در این مورد صحبت داشتیم. به نظر من جنگ یمن رو خب به یه درجه مقاومت عربستان در مقابل نزدیکی ایران و آمریکا، خب داره مقاومت میکنه دیگه، اون محور داره مقاومت میکنه، نمیخواد بپذیره به عنوان یه واقعیت اون منطقه خاورمیانه که خودش نقش خودش رو واگذار بکنه به ایران و ایران مثلا توی همچین موقعیت قرار بگیره. صرف نظر از اینکه در ایران چقدر نیروهای طرفدار ایجاد همچین چیزی قوین، که به نظر من قوین، خب صرف نظر از اون عربستان نمیخواد بپذیره، داره مقاومت میکنه. تشنجی بین رابطه عربستان و آمریکا هم قبلا ما صحبتش داشتیم، اخیرا از اطلاع شما شاید حتما هم اطلاع دارید خودتون، دیدار مقامات بین آمریکایی و دولت یمن و نظامیان یمن هوتیان بوده دیگه، قرار دو ژنو هم چیزشون رو برگزار بکنن، برخلاف اون چیزی که ما دفعه قبل هم گفتیم، گفتیم این کسایی که خیلی دلشون دل میبندن به این محور مقاومت و اینا، خب صبر کنین 6 ماه دیگه ببینیم یمن چه جوری میشه. خب 6 ماه دیگه ببینیم یمن آیا دولتشو تشکیل میده، همین هوتیا و همون طرفداران علی عبدالله صالح دولتشو تشکیل میدن، طرف مذاکره و طرف معامله با آمریکا میشن یا نمیشن. میخوام بگم مقاومت در مقابل نقشه های آمریکا، در مقابل طرحهای آمریکا اینا هست، معلومه خیلی وسیعه و تو خود و تو خود بسیار چیزشون هم هست، تو خود بسیار صفحه مؤتلفین خودشون هم هست، در خود اروپا هم هست حتی، یعنی اینطوری نیست که مقاومت نکنن و چیزه. بحث مثلا اینه اتفاقا توی این وضعیت اون سیاست هرج و مرج خلاق باستا به همین وضعیته. یعنی شما نمیتونی یه نظم پایداری رو به وجود بیاری، خب با تداوم نظم پیشین هم به طور مداوم، یعنی به طور مستمری موقعیت خودت داری از دست میدی. این اتفاقی که داره میفته، اتفاقی که داره میفته از نقطه نظر به اصطلاح، چون گسترش سرمایه شما گلوبالیزه کردی، شما گفتی که بسیار خوب، یعنی شما که نکردی، البته یه روند پایه‌ای‌تری بوده، خب شما هم نیروی موتور پیشبرندش بودی، کردی این کارو، ولی این تکامل سرمایه‌داری، تکامل سرمایه‌داری با خودش نیروهای خود آزاد میکنه که نمیتونی خارج از اراده خودته. چین رو شما به عنوان تولید کننده کالای ارزان برای بازار داخلی خودت میخواستی، خب بسیار خوب، این به این معنا بود که چین قدرت تولیدیش افزایش پیدا میکنه دیگه، و کرد. خب نمیتونی انتظار داشته باشی این تا ابد اون وقت با بیل و کلنگ تولید کنه. اخیراً هفته پیش گزارشی در اومد که برای اولین بار بعد از سالها من همچین گزارشی رو دیدم، برای اولین بار دوباره بحث کارخونه بدون کارگر از چین دوباره راه افتاده. یعنی در چین کارخونه‌ای که الان اسمش یادم نیست، کارخونه‌ای شروع کرده و خط تولیداشو میخواد تمام رباتیزه بکنه. مسئول کارخونه میگفت البته ما میدونیم که بدون مطلقا بدون کارگر نمیشه، ولی ارزیابی ما اینه که از 2000 کارگر کنونی میرسونیم به 200 تا، برای اینکه همش رو رباتیزه میکنیم، تمام اون غذایی مثل حرکت های مربوط به تولید خب ربات ها انجام میدن، فقط ما 200 نفر پرسنل خواهیم داشت که این برای این ربات ها نظارت خواهند کرد. این طریقه که حالا دارن میذارن. میخوام بگم پیشرفت سرمایه‌داری، یعنی اون تغییر ترکیب فنی سرمایه‌داری و رشد و عروج سرمایه‌داری، شما اگر یه جایی این رو باز کنیم باز میشه، نمیتونی با ضرب زورش هم نمیتونی جلوشو بگیری، تلاش نمیکنی جلوشو بگیری، اما اما اصلا به اصطلاح امکانات و این حرفا سعی میکنی جلوشو بگیری ولی نمیشه، و این اتفاق داره میفته. اگر این وضع همینجوری ادامه پیدا بکنه، اگر این وضع همینجوری ادامه پیدا بکنه، یعنی بدون این تشنج و اینا، یا این افول موقعیت آمریکا، یه چیزیه که روشن اصلا، یعنی از هر من از شمس که دیگه شما نمیتونی اون نقش به اصطلاح قدرت فائقه رو ایفا بکنی. خب بحث من سر اینه که در همین وضعیت موجود اون وقت هنوز قوی ترین نیرویی که تو این بازی هست آمریکاست و اون استراتژی به اصطلاح اون هرج و مرج خلاق که اینجا گفتم اون تئوری بازی اون وقت به دردش میخوره برای حفظ وضعیت موجود مناسبه. بحث من سر اینه. خب اینجا قرار نیست شما چیزی رو تثبیت بکنی خب و به اصطلاح نظم پایدار جدیدی رو تثبیت بکنی برای اینکه اصلا فاقد یه چنین نیرویی هستی، برای اینکه شما این نظم پایدار رو تو عرصه بین المللی به شرطی میتونی تثبیت بکنی که یا بتونی با طرفین مقابلت به این توازن پایدارتری برسی، مثل قضیه‌ای که وضعیتی که بعد از جنگ جهانی دوم بود و تو دوران جنگ سرد و اینا بود و یه توازن پایداری بالاخره تو عرصه بین المللی به نسبت پایداری برقرار بود، یا اینکه بدون اینها و با غلبه بر اینها. هیچ کدوم از این دو امکان پذیر نیست. نمیتونی براشون غلبه کنی و نمیخوای باهاشون به چیز برسی، برای اینکه خود آمریکا برای خودش این نقش رو قائله که چیه، این موقعیت ویژه رو قائله. دلایل این امر چیه؟ دلایل این امر، میگم دلایل پایه این امر چیه؟ بذارید در کلی ترین سطحش الان بگم این رو، در کل یعنی در عام ترین سطحش، در عام ترین سطحش به نظر من اون به اصطلاح حالا اسمش میذارن مازاد تولید، ولی از نظر من انباشت مازاده. خب انباشت مازادی که تو سطح جهانی این وجود داره و اتفاقا توی چنین دورهایی که انباشت مازاد تو سطح جهانی وجود داره، اون قدرتایی که چیه، قدرتایی که اون نیروهایی که تو عرصه جهانی اون وقت اتکا دارن به تولید مادی، اونان که از موقعیت بهتری برخوردارن و تو اینجا اون وقت تو این کاتگوری، تو این از این چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، دو نیرو رو شما اتفاقی نیست که دو نیرو رو شما میبینید جز نیروهای اصلی به اصطلاح ژئوپلیتیک جهان شدن، یکیش چینه و یکیش آلمان. خب که هر دوشون رو شما وقتی نگاه میکنید میبینید که از قدرت تولیدی بسیار بالایی برخوردارن. قدرت تولیدی، دقت کنید بحث ما قدرت تولیدیه نه سرمایه بانکی. خب یعنی قدرت تولیدی، تولید مادی. بنابراین این چیزیه که الان خب رفیقم بحثش همینه که میگه، تاکید منم هم همینه. خب من بحثا اگه این تاکید متقابل بوده خب شاید قضیه یا از جانب من خوب بیان نشده بوده اینا. بحثا تاکید من سر اینه. خب و این هرج و مرج خلاق این رو قرار تامین بکنه و اینجا اون وقت اون بحث این الگو رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که به اون تئوری بازی ها خیلی خوب میخوره. میبینید که اون یعنی هم تئوری بازی ها اینه، میگه که آقا رفتارتو باید طوری تنظیم کنی که چیه، که طرفین دیگه بازی دارن به اصطلاح اونها هم چه جوری دارن بازی میکنن و این میشه استراتژی. خب این میشه استراتژی. خب تو این چرا اینجوریه؟ گفتم این وضعیته، برای اینکه اینجا اون وقت تمام تاکید من سر این بود که اینجا اون وقت اولا قوی ترین نیرو این بازی رو تحمیل میکنه به دیگران و آمریکا قوی ترین نیروه. دوم اون چیزی که به اصطلاح مد نظر من بود این بود که یه جای آمریکا میاد و به خصوص غرب و آمریکا این کارو میکنن، غرب میکنه به طور کلی ولی آمریکا بیشتر مشخصه داره، اون برای اون رویه آمریکاییه که یه جاهایی دست به عمل میزنه بدون اینکه اصلا به عواقبش هم فکر بکنه. یعنی حتی اینم هست، ممکنه این یه سنتی تو آمریکا بوده و یه خصلت پویا و دینامیکی رو به بورژوازی آمریکا میداده، به سرمایه‌داری آمریکایی میداده که همیشه این متمایز میکرده این رو مثلا فرض کن از سرمایه‌داری انگلیس. و بحث من سر این بود که وقتی میره به این جبهه‌های جدیدی از مبارزه رو باز میکنه، این جبهه‌های جدید مثل همین نمونه قضیه فساد فیفا و اینا، خب معلومه که در مقابلش مقاومت صورت خواهد گرفت. ولی صحبت من سر این بود، مقاومتی که در مقابل این صورت میگیره مقاومتیه که اتفاقا فقد، یعنی تو عرصه‌های ایدئولوژیک اینا خب توانایی ایستادگی در مقابل این تعرض رو هم نداره، توانایی ایستادگی در مقابل این تعرض رو هم نداره. بذارید من یه مثال براتون بزنم. خب چون این یه دیلما، یه بنبستیه که به نظر من کمونیستا بایستی این بنبست رو بهش واقف باشن. بنبستی که ما الان به سرعت به سمتش داریم میریم. یه دوره خب طولانی توی این بعد از فروپاشی دیوار یه جهان تک قطبی بود و قضیه روشن بود. خب تمام زورمون رو باید می‌زدیم که آقا این از درون این چپی‌ها نرن به سمت مزدوری آمریکا. یه زمانی این بود دیگه، تمام زورمون باید می‌زدیم اینجوری بشه. خب نرین بابا اونور، آخه بابا چه خبره؟ خب داریم می‌ریم. خب داشت می‌رفت دیگه. و الان شرایط داره به سمتی عوض میشه، به شکلی تغییر میکنه که اتفاقا از اون طرف این نشانه‌های مقاومت هست. بریکس و اینا به عنوان نشانه‌های مقاومت و دارن میبینی که هست دیگه. از نظر آرگومنتاسیون، یعنی از نظر به اصطلاح توضیح مسائل و اینا، خب دوتا خطر وجود داره. یکیش اینه که ما بیایم تو چارچوب انتزاعیات کلی بمونیم و بگیم که سرمایه‌داری باید نابود شود و فلان حرفا، در این صورت هیچ نیروی اجتماعی قادر، هیچ کمونیستی خب قادر ایفای نقش اجتماعی نخواهد شد، چون با تو اصول کلی انتزاعی شما نمیتونی به سراغ مسائل مشخص جامعه بری، نمیتونی، این شکست رو تو از پیش حتمیه. یا اصلا با این اصول انتزاعی رفتن سراغ جدال‌های مشخص اجتماعی اصلا برای اینه که شما سراغش نری، اصلا برای همین هم هست که خیلی‌ها به اون اصول انتزاعی پناه می‌برن. این یه راهشه. خب یه راه دیگه‌ش اینه که چیه، ما خودمون رو فریب بدیم و با شعارهای خیلی عجیبی که مثلا یا انتظارات خیلی عجیبی خب بریم وارد به اصطلاح ارزیابی بشیم از نیروی خودمون به عنوان کمونیست و امکان تاثیرگذاری خودمون تو عرصه جهانی. اینم یه راهشه که به نظرم این راه خطاییه. خب این ارزیابیایی که ممکنه مثلا در وقایع اوکراین، ممکنه کسایی هم در اوج وقایع اوکراین بهش دوچار این خطا شده باشن و مثلا فرض کن یه درصد بالا، پتانسیل بالای کار اصلا انقلاب سوسیالیستی تو اوکراین رو تموم شده فرض کرده باشن. خب که یعنی اینکه این انقلاب در اونجا پیشروی خواهد کرد و غیره و اینا، بعد این بحثا توی اوایل به اصطلاح قضایای دونباس و اینا لابلای به اصطلاح نوشته‌ای معلوم بود که این به نظر من خطا است. اینجا اون وقت یه خط دیگه اینه که میگه آقا همین مقاومتی که هست، خب این مقاومت خب خوبه دیگه، مقاومتی که هست در مقابل این چیز. اتفاقا جدا از اسلام بحث بر سر ماهیت طبقاتی جوانی مثل روسیه یا مثل برزیل، اینا جدا از ماهیت طبقاتیشون که در این مورد به عنوان کمونیست میتونیم خیلی راحت ساعت‌ها بشینیم میتونیم حرف بزنیم که وضعیت راجب وضعیت استثمار توی کشورهای مثل روسیه و مثل برزیل و یا مثل ایران که چیه، ایران که دیگه اصلا وحشتناکه، یا خیلی از این کشورهای دیگه که به اصطلاح هندوستان که جزء خونم جزء همین به صف تو همین صفندی جهانی قرار میگیره و از نظر شکاف طبقاتی من آمار دقیقی ندارم ولی فکر نمی کنم شکاف طبقاتی هندوستان کمتر از مثلا آمریکا باشه، از آلمان و اینا که قطعا بیشتره. خب این یه طرف نقد طبقاتی ماست به این اینجا، ولی یه جایی شما موقع پاتو میذاری وارد زمین مبارزه میخوای بشی، خب اون وقت کسی که از اون طرف از این محور از این ایجاد این جهان چند قطبی داره دفاع میکنه اینا، اون وقت یه با یه آرگومنت ها با یه استدلالاتی مواجه میشی در عرصه ژئوپلیتیک بین المللی که این استدلالات رو شما نمیتونی همینجوری نادیده بگیری. طرف برمیگرده به شما میگه آقا جان ببینید حساب دو تا چهار تاست، این نیرو این وره، این نیرو این وره، این جور داره صف میکشه، این بانکشو دارن، بانک بیمارشو دارن اینجوری میزنن، اینا امکاناتیه که اون وقت داره به وجود میاره و فلان این حرفا و از این امکانات باید دفاع کنیم، بیشتر از این شما نمیشود بروید جلو و و و و. نمونه بارزشو، مورد بارزشو ما توی اوکراین دیدیم. در اوکراین، در شرق اوکراین، در دونباس، خب طرفدارای به اصطلاح خط این محدود ماندن به محدوده دونباس، اگه دقت کرده باشید دونباس دو تا جمهوری داره دیگه، جمهوری خلق لوگانسک و جمهوری خلق دونتسک، خب دو تا جمهوری خلق داره. این یه خط و مشی بوده که این خط و مش دقیقاً تابعی بوده از همون ترسیم بندی ژئوپلیتیک تو عرصه جهانی و با این استدلال که آقا امروز ما نمیتونیم روسیه رو وارد یه جنگ با آمریکا بکنیم. امروز اگر روسیه وارد یه جنگ با آمریکا بشه، روسیه نابود خواهد شد. این استدلال درسته. از نقطه نظر ژئوپلیتیک جهانی درسته این استدلال. کسی که داره این استدلال میکنه درست داره این حرفو میگه. و وقتی شما به عنوان بشینی فکر بکنی سر این ژئوپلیتیک جهانی، میگی خب درسته این استدلال دیگه. ولی بحث من سر اینه، ما که توی این چارچوب، توی این دستگاه استدلالی، اون وقت یه فاکتور اساسی و تعیین کننده از پیش حذف شده وجود نداره. و اون فاکتور تعیین کننده‌ای که از پیش حذف شده، دقیقاً اون فاکتوریه که میتونه به هم بزنه اصلا کل این سیستم رو. بحث من سر اتخاذ چنین سیاستی است، سیاستی که اصلا این فاکتور تعیین کننده تغییر سیستم درش وجود داره. مثال مشخص دونباس رو مثال میزنم و بهتون میگم یعنی چی. در دونباس وقتی اتفاق پیش اومد، این جدال بین شرق و غرب و این دولت خونتای فاشیستی اینا سر کار اومد، خب دو ختمش کاملا آشکار در خود دونباس شکل گرفت. یه ختمشش این بود که اینجا ما روسا خب میخوایم با مام میهن، حالا یه چیزیشون میگفتن مام میهن، یه چیزیشون یه چیز دیگه میگفتن، خب ولی به هر صورت یه ختمشش این بود که این ما این وریم و اوکراینی ها اون ورن، تموم شد و رفت، این جنگ رو ما باید ببریم. خب اون ور آمریکا و اینا هستن و این ورم ما این و باید ببریم این رو. یه ختمش دیگه اون وقت تو خود دنباس این بوده که اینطوری نیست، این جنگی که ما توشیم جنگ کارگر کیف و کارگر، جنگ مشترک بین کارگر و سرباز توی کیف و توی دونتسک بر علیه اولیگارشا، این هم یه خط دیگه بوده. این وقت چیزیه که کل معادله رو به هم میزد، یعنی کل اون ژئوپلیتیک رو هم به هم میزد. بحث من سر اینه، شما وقتی اینو حذفش کنی از مثلا تفکرت، از سیستم برخورد نگاه خودت به جهان، از به عنوان یه فاکتور تعیین کننده، چاره ای نداری، باید بپذیری استدلال یه کسی رو که طرفدار محور مقاومته. طرفدار محور مقاومت به شما میگه که آقا بفرمایید دیگه، این ژئوپلیتیکه، این ژئوپلیتیک جهانیه، تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای الان به طور زودرسی روسیه رو ببری وارد جنگ با آمریکا بکنی؟ او چی؟ نمیشه اینطوری. شما میخواهید روسیه رو وارد جنگ با آمریکا بکنید، شما میخواهید این کارو بکنید دیگه، نمیشه. این نمیشه. من میگم کاملا درست میگی شما، ولی کسی نمیخواد این کارو بکنه. کسی نمیخواد این کارو بکنه که شما اتفاقا اون فاکتوری که من ازش صحبت میکنم، اتفاقا خیلی دیرم هست راستش براش. خیلی دیررسم هست. چقدر چه اتفاقاتی میخواد بیفته تو عصر جهانی که بالاخره شما این فاکتور تعیین کننده ای که همین هم فاکتوری که من از در اوکراین ازش حرف زدم. یعنی نقد به سیستم، نقد به نظام، نقد به نظام به اصطلاح معاصر جهانی به نظر من اولا میتونه همه جانبه باشه، تو همه عرصه ها صورت بگیره، تو همه عرصه های حیات اجتماعی. و اتفاقا ما اینو کم داریم، ما اینو کم داریم، تو هنر کم داریم، تو همه جا کم داریم، اینو بارها مصاحبت کردیم، کم داریم. یک. دوم، به نظر من اتفاقا اگر این نقد پایه‌ای باشه، امکان تبدیل به سیاست مشخص تو همه جا براش هست، تو همه جا براش هست. این بحث منه. نمونه همون دنباس رو مثال بزنم به عنوان جایی که بوده حی و حاضر، همون بریگاد شبهیه که هست، همون واحد کمونیستی اون بریگاد شبهیه که داره مقاومت میکنه، همون ختمشیه که بالاخره خودش رو به عنوان یه بخشی از این به اصطلاح تحولات اونجا تونسته سرپا نگه داره، علارغم تمام خصومت هایی که باش شده و علارغم تمام تلفات سنگینی که داده، رهبرانش از دست داده، ولی داره وای میسته، داره مقاومت میکنه. این به نظر من چرا؟ چون اگر شما به تبلیغاتش نگاه بکنید، تو تبلیغاتش همون قدری که دولت کارگر او دنباسی رو خطاب قرار میده و همون قدر هم کارگر توی کیف رو و سرباز توی کیف رو داره خطاب قرار میده، میگه برادر ما با هم متحدیم، ما و شما بر علیه اولیگارشا باید بجنگیم. این چیزی که به نظر من کل معادلات رو عوض میکنه. اگر قرار باشه روش برخورد ما به نظر من یه همچین روش برخوردی رو ما باید داشته باشیم توی کار خودمون. خب تو میگم تو قضایای مختلف میشه این کارو کرد، تو همه جا میشه این کارو کرد. تو جاهای اون وقت شما این تو نقد به اصطلاح تحولات خودش نشون میده تو جایی به معنای سیاست مشخص. خب سیاست مشخصی که باید برد جلو خودش نشون میده. من همین صحبت ها رو می‌خواستم، فقط یه چیز بخوام. میدونم که احتمالاً تو این زمینه توافق هست، ولی با این حال خواستم اگر ممکنه کسی ابهامی باشه یا چیزی باشه یا سوء برداشتی باشه اینا، خواستم این تأکیدی کرده باشم روش اینا. فقط یه نکته رو من در تو صحبتایی که مطرح شد به عنوان سوژه، خب این روی حساسیتی هست. خب راستش رفیقی اینجا سوژه چپ رو مطرح میکرد به عنوان اینکه ما خب وظیفه چپ ها، حالا ما کمونیست ها و کمونیست ها چپ ها، به نظر من اینو یواش یواش بذاریم کنار، بپذیریم که رفقای عزیز کمونیسم متفاوت از چپه. این ترمینولوژی رو باید یه خورده عوض کنیم. کمونیسم متفاوت با چپ، چپ چیز دیگری است و کمونیسم چیز دیگری. من دیگه صحبتی ندارم. خیلی ممنون، قربون شما برم، خسته نباشید.